سرخط مهمترین خبرها: نظامیان روس شهر خرسون را ترک می کنند، نرخ پتن در مسکو باز هم بالا می رود و نزدیکانش گفتند پای محمدی رحمت الله از حرکت مانده است. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 10 نوامبر است. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور قسمت راست دنپرو در خرسون ترک کنند و به ساحل دیگر سفر برشوند. این تصمیم در پی پیشنهاد فرمانده ارتش روسیه در اوکراین ژنرال سرگئی سوروویکین گرفته شده است. گزارش سوروویکین با شویگو درباره وضع سربازان روس در خرسون طریق تلویزیون روسیه نمایش داده شد. در آن فرمانده ارتش روسیه در اوکراین از کمبود تامینات و مشکلات نظامیان روس در ساحل راست دنپر خبر داد. میدانم که این قراری ساده نیست، ولی در عین زمان ما جان سربازان و قابلیت حربی خود را حفظ میکنیم، افسود ژنرال روس. شویگو این پیشنهاد را قبول کرد و فرمان داد که نظامیان به ساحل دیگر دنپر برده شوند. برخی این را به معنای دست کشیدن روس‌ها از شهر خرسون دانستند. قبلا وکیل شورای ولایت خرسون سرگئی خلان گفته بود که نظامیان روس قبل از فرار پول‌ها را ترکانده و خرابکاری می‌کنند. شهردار مسکو نرخ پتن برای سال 2023 را اعلان کرد. طبق نرخنامه نو، سال آینده مهاجران برای کار در شهر مسکو هر ماه 6.6 هزار روبل می‌سپارند. سال روان نرخ پتن در پایتخت روسیه 5.9 هزار روبل بود. شهردار مسکو گفته است سال روان معاش مهاجران بیشتر شد و بالا بردن نرخ پتن هم به همین خاطر است، اما مشخصاً گفته نشده است که در کدام بخش‌ها درآمد مهاجران افزایش یافت. در شهر مسکو هزارها مهاجران از تاجیکستان نیز کار میکنند. مهاجران تاجیک بارها از گران بودن نرخ پتن در روسیه شکایت کردند. برخی مهاجران به خاطر خلاص شدن از سپریدن مبلغ پتن تلاش میکنند شهروندی روسیه را صاحب شوند. هرچند بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین تعداد خواهشمندان گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. وزیر اطلاعات ایران تلویزیون ایران اینترنشنال را که با زبان فارسی برای مردم ایران و تاجیکستان و افغانستان برنامه پخش میکند یک سازمان تروریستی اعلان کرد. اسماعیل خطیب روز 9 نوامبر در صحبت با وبسایت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که عوامل و همکاران شبکه تلویزیونی زیر تعقیب خواهند بود و همزمان به بریتانیا به دلیل میزبانیش از 3 شبکه تلویزیونی فارسی زبان تهدید کرده، گفته است که بهای اقداماتشان را برای ناامن کردن ایران خواهند داد. حمله بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد آن صورت گرفت که ایران اینترنشنال در اعلامیه از تهدید سپاه پاسداران علیه 2 خبرنگارش و خانواده آنها خبر داد. جنگ در اوکراین نه تنها حیات انسان‌ها بلکه جانوران را هم آسیب رسانید. در بعضی حالت‌ها جانوران و هم پناهنده شدند. الکسی کاوالنکو حالا شیرانی را نگاه بین می‌کند که هنوز 8 ماه پیش خانه‌شان در باغ جانوران بیوپارک ادسا بود. در این باره خیرمان بخازار گزارش می‌دهد.
وقتی روسیه به هیچ دلیل به خاک اوکراین حمله کرد، 10 شیر هم تحت خطر جنگ قرار گرفت. با شروع جنگ سرمایه گذاری به باغ جانوران خاتمه یافت و مؤسسان آن حیران موندند که چگونه این گربه های وحشی را با غذا و گرمی تامین میکنند.
به ما هفته 800 کیلو گوشت در کار است. وقتی نظام پیشینه تامینات خراب و مبلغ گذاری کم شد، وضع ما خیلی دشوار گردید.
سازمان جمعیتی حامیان حیات وحشی به کمک شتافتند. این تشکیلات هنوز از سال 2014 به جانوران اوکراین یاری میکند.
ما کارها را هماهنگ کرده اجازت نامه های ضروری را برای بیرون بردن شیرها به دست آوردیم.
با گفته لنج، تنها یک باغ جانوران، ممنوعگاه جانوران وحشی در ایالت کلرادو روزی شد که قبیله شیرها را یک لخت پناه دهد.
وقتی ما با باغ جانوران ادسا در تماس شدیم، آنها گفتند که میخواهند شیرها به یک خانه نو دائمی بکوچند و ما هم راضی شدیم که شیرها را نجات دهیم.
با پول ممنوعگاه 9 شیر از اوکراین به ایالات متحده آمریکا برده شد. پول باقی مانده میان ممنوعگاه و سازمانهای حامی حقوق جانوران تقسیم گردید. گربه های وحشی نهایت روز 5 اکتبر به ممنوعگاه کلرادو رسیدند.
شیرها و پلنگها و دیگر حیوانات گوشتخور چنان با عقل و هوشند که حیران میمونی. آنها خیلی زود همه چیز را از خود میکنند. مثلا جای اگر رفتن آدمان را میآموزند و درک میکنند که در جای بی خطر هستند.
همه این نه شیر را آخر ماه اکتبر برای حرکت آزاد در حدود ممنوعگاه از قفس ها سر دادند. خانه نو آنها به اندازه 40 میدان فوتبال بزرگ است.
آنها در پهنای 26 هکتار میدان زندگی خواهند کرد. برایشان یک محیط کاملا طبیعی زندگی در جنگلزار را فراهم خواهیم کرد.
رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا دمیترو الکساندروف میگوید حیوانات هم باغ‌های جانوران و هم جنگلزارهای اوکراین اینان مثل انسان ها جنگ و تیر و توپ را در تن خود احساس می کنند. از کمبودی غذا و برق، از نبودی گرمی و آبی تازه اذیت می شوند. ولی برای نه شیری که از ادسا به کلرادو کوچیده است اکنون زندگی نو و خرمی در پیش است.
حیواندان محمدی رحمت الله که زمان او را رهبر سلفی های تاجیکستان نام می بردند ادعا دارند که پایهایش از حرکت مانده است و این روز دویم نویبر بازداشت شد. محمدی رحمت الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده سال پیش بر اساس قانون عفو پیش از مهلت رها گردید. سبب بازداشت دیگر بارش معلوم نیست. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود روز نهم نویبر به رادیو آزادی گفت محمدی رحمت الله وقتی دیدار در بازداشتگاه شکایت کرد که پایهایش از کار مانده است و راه گشتن نمیتواند. مقامات تفتیشاتی سبب بازداشت و بیماری این روحانی را شرح ندادند. به قول پیوندانش مقامات هنگام بازداشت گفتند که بر اساس حکم دادگاه او حق صحبت‌های دینی را نداشت اما به کارش دوام داد. آنها باور دارند که در هیچ جا شاهد صحبت‌های دینیش نشدند. مارک زوکربرگ رهبر شرکت متا و مالک شبکه‌های اجتماعی فیسبوک اینستاگرام تصمیم گرفته است که بیش از 11,000 جای کار را اختصار کند. این نخستین اختصار گسترده کارمندان در تاریخ متا شمرده می شود. سخن از 13% جایهای کاری در شرکت می رود. زوکربرگ وعده داده است که برای آنهایی که جای خود را از دست می دهند در حجم معاش 3.5 ماه جبران پولی پرداخت کرده می شود. اختصار کارمندان در شرکت های دیگر تکنولوژی نیز مشاهده می شود. برای نمونه شبکه اجتماعی توییتر بعد خریداری شدنش از سوی میلیاردر ایلان ماسک اعلام کرد که 50% کارمندانش را جواب داده است. بخش یک روز تاریخ در تقدیم خرامان بقازاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 نوامبر را فرا می گیرد.
در پی محکوم کردن عهد استالینی در دوره نیکیتا خروشچف روز 10 نویبر سال 1961 نام پایتخت تاجیکستان شوروی دوباره از استالین آباد به دوشنبه عوض کرده شد. آن زمان مقامات تمام هیکل‌های استالین را از کوچه‌های پایتخت و دیگر شهر و نواحی هم برچیدند. تاریخ شناسان میگویند نام دوشنبه که یک دهه خردی مکانی بازار بوده است از دوره کوشانیان در کتاب‌های تاریخ یاد می‌شود. دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 پایتخت جمهوری مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب گردید. 10 نویبر در تاجیکستان روز میلیسه است. تاریخ میلیسه تاجیک عملاً از سال 1917 وقتی اولین جوز و تامهای کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند آغاز میگیرد. در تجلیل عید میلیسه سالهای گذشته پرزیدنت امام‌علی رحمان در برابر ستایش از مبارزه با جنایتکاری با وجود شکنجه و قانون شکنی ها در میان ساختارهای حفظ قانون تاکید کرده است. 10 نویبر سال 2018 در جشن عید پلو در دوشنبه که انعنه هر ساله تیرماهی شده است به نظم رخ داد و مردم زیاد جمع شده به دیگ کلان آش حمله کردند. آش یک تانه ای با زحمت 8 ساعته 6 آشپز تهیه شده در 20 دقیقه با سبب به نظمی ها خالی شد. بعد این هر جشن عید زیر نظارت قوی مقامات برپا می شود.
قرب روبل روسیه و دلار آمریکایی شبانه روز گذشته تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه 162-163 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1060 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 10 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برنامه را به دوستانتان فرستید و اگر نظر یا پیشنهاد دارید حتما به ما روان کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت بکنه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان
کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم مارک میلی رهبر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا گفت زیاد از 100 هزار سرباز و افسر روسیه در جنگ با اوکراین کشته و زخمی شدند. به اطلاع جنرال آمریکایی احتمال تلفات اوکراین به همین مقدار برابر است. بنا به حساب پنتاگون تقریبا 40 هزار شهروند عادی اوکراین هم در جنگ جان باختند. تصدیق درستی آمار فعلا مشکل است. رهبر ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت دست کشیدن از مذاکرات در زمان جنگ یکم جهان باعث قتل و عذاب میلیون ها نفر شده بود. بنابراین وقتی امکان تشکیل گفت‌وشنید وجود دارد، وقتی امکان دست یافتن به صلح هست، از آن استفاده برید، افزود جنرال میلی. اعلان آمار نوی کشته شده جنگ روسیه در اوکراین در حالی است که جانب‌های درگیر تلاش می‌کنند تلفات طرف دیگر را بیشتر و آمار نظامیان کشته شده خود را کم نشان دهند. روسیه شمار قربانیان را افشا نمی‌کند. به اطلاع ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تا روز 9 نوامبر در این جنگ بیش از 77 هزار سرباز روس کشته شده است. مقامات روسیه ماه سپتامبر شمار کشته شده را تقریبا 6 هزار نفر گفته بودند. شمار تلفات جانب اوکراین هم آشکار نمی شود. مسئولان وزارت دفاع اوکراین گفتند افشای آمار قربانیان به فایده دشمن خواهد بود. تابستان تعداد نظامیان کشته شده اوکراینی 10 هزار نفر گفته شده بود. پرزیدنت آمریکا انتخابات میان دوری را در کشورش روزی خوب برای دموکراتیا نامید. بنا به خبرهای مقدماتی حضور دموکرات ها در هر دو پلاته مجلس ایالات متحده چندان کم نیست. جو بایدن اعتراف کرد که اینفلاسیا و مشکلات اقتصادی مورد نگرانی انتخاب کننده ها می باشد ولی تاکید کرد که اکثریت در آمریکا با دستگیری سیاست او آواز دادند. وی گفت به نظر او این یک روز خوبی برای دموکراسی است و این روز خوب برای آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش بینی مطبوعات و نظرسنجها درباره پیروزی احتمالی قابل ملاحظه جمهوری خواهان درست نبرآمد. نتیجه های پیشکی انتخابات به هر دو مجلس کنگرس، مجلس نمایندگان و سنت هرچند بیانگر احتمالاً پیروزی اندک جمهوری خواهان است، این غلبه برای برتریت در کنگرس امکان نمی‌دهد. نتیجه های نهایی انتخابات ها دیرتر اعلان می‌شوند. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تفصیلات حمله را به عبادتگاه شیعیان در شهر شیراز نشر کرد. حادثه روز 26 اکتبر امسال روی داد. در گزارش تسنیم یک شهروند 23 ساله تاجیکستان عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان هماهنگ کننده حمله دانسته شدند. بر پایه معلومات درج شده در یک شناسنامه که خبرگزاری تسنیم نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش نام برده است. درباره هویت کامران سبحان اطلاع بیشتری در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه به ایران رفته است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. در همین حال طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، سفارت تاجیکستان در تهران برای معلوم کردن شخصیت این شهروند تاجیکستان به وزارت کارهای خارجه ایران نامه فرستاده است. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 9 نوامبر گفتند منتظر پاسخ هستند. بانک آسیایی رشد در گزارشش گفت سال 2022 انتقال پول مهاجران از روسیه نظر به سال گذشته تخمیناً 25% کمتر می شود. به اطلاع بانک اگر سال 2021 به مدد مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون دلار وارد شده است، امسال این نشان داد می تواند تخمیناً 1 میلیارد و 700 میلیون دلار را در بر گیرد. شروع جنگ بی اساس علیه اوکراین به بسیاری از بخش های اقتصاد روسیه آسیب رسانید و سبب پایان آمدن نشاندادها شد. معاون رئیس حکومت روسیه الکسی آورچوک روز 9 نوامبر در انگام افتتاح مرکز مهاجرت مسکو در دوشنبه گفت تا 1 نوامبر امسال در حدود روسیه 1 میلیون و 200 هزار شهروند تاجیکستان قرار داشتند. به نوشته خبرگزاری رسمی تاس، مقام روس گفته است مهاجران کاری به اقتصاد روسیه و تاجیکستان سهم زیاد میگذارند. روسیه برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان مکان اساسی کار و درآمد شده است. یک مقام بلندپایه نظامی ایرانی گفت نیروهای مسلح ایران همیشه تاکید کردند که ارتش تاجیکستان نباید از پهباد یا درون های ابابیل دو در بحث های مرز استفاده کند. خبرگزاری رسمی ایرنه ایران روزی 9 نوامبر خلاصه های صحبت های تلفنی فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری و وزیر دفاع قرقیزستان بکتبگ بکبولوتوف را نشر کرد. به نوشته این منبع که آن را سامانه‌های قرقیزستانی هم باز نشر کردند، باقری در صحبت با بکبولوتوف گفته است درون یا پهپادهای ایرانی نوع ابابیل دو تنها قابلیت اکتشافی دارند و با سلاح یا دستگاه‌های دفاعی مجهز نیستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تفصیلات حمله را به عبادتگاه شیعیان در شهر شیراز نشر کرد. حادثه روز 26 اکتبر امسال روی داد. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زاده ارائه میکنم. در گزارش خبرگزاری تسنیم یک شهروند 23 ساله تاجیکستان عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان هماهنگ کننده حمله دانسته شدند. بر اساس معلومات درج شده در یک شناسنامه که خبرگزاری تسنیم نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان است و زاده سال 1999. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه دهشت افغانی دولت اسلامی یا داعش نام برده است. درباره هویت کامران سبحان اطلاع بیشتری در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه به ایران رفته است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. در شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 10 نوامبر بر رادیوی آزادی گفتند که در این رابطه اطلاعی ندارند. در همین حال طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، سفارت تاجیکستان در تهران برای معلوم کردن شخصیت این شهروند تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی ایران نامه فرستاده است. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 9 نوامبر گفتند منتظر پاسخ هستند. چند روز پیش وزارت اطلاعات ایران عامل اساسی حمله را کامران سبحان نامید و گفت که همراهش مرد افغانستانی محمد رمیز رشیدی نیز بود. تصدیق گفته ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. نفری سیوم گمانبر از آذربایجان بوده، گویا هماهنگساز اساسی این حمله به شمار می رفته است. همزمان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در وبسایت رسمیش خبر داد که سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی روز 10 نوامبر با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در رابطه با حمله شیراز به مردم ایران ابراز تسلیت نمود. از این قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم با ارسال یک برقیه با عنوان پرزیدنت ابراهیم رئیسی این فاجعه را برای حکومت و مردم ایران تسلیت گفته بود. خبرگزاری رسمی ایرنان نوشت در عموم 26 نفر بازداشت شدند که احتمال آنها با گروه‌های افراطی ارتباط داشتند و همه آنها شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در جریان این حمله که پس از ظهر 26 اکتبر به وقوع پیوست و داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت، 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و پسم با تو. بمانم مکن خستم به شکستم آبی بستم نخواهم بگم بگیرم بدن یاره وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را
با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان روز چهارشنبه جنگ در اوکراین به مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داد است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنپر را در خرسان ترک کنند. اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکز ولایت همنامش را روسیه در روزهای اول حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن روسیه از آن باخت جدی مسکو دانسته می‌شود. به نظامیان روس فرمان شده است که به ساحل دیگر دنپر بگذرند. مسکو اعلام کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوشاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پیهم به زیرساختارهای استراتژی مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر میداد. برخی از سربازان اوکراین با سلاح و تکنیک‌های خودساخت ضد بسرنشین‌های روسیه مبارزه می‌برند، مثل دستگاهی که در آن مسلسل یا پلمیوت را نصب کرده ضربه می‌زند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است. دیمیتری پلنیتچوک سخنگوی قسم حربی ولایت نیکلایف می‌گوید با این دستگاه با موفقیت‌های زیاد دست یافتند. به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدف‌های هوایی خیلی دشوار است. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین شام چهارشنبه از کمبود تامینات و مشکلات نظامیان روس در ساحل راست دنپر خبر می‌داد. می‌دانم که این قرار ساده نیست، ولی
در عین زمان ما جان سربازان و قابلیت حربی خود را حفظ میکنیم، در ساحل راست نگاه داشتن آنها بفایده است. افسود سرگئی سوراویکین. قبلا وکیل شورای ولایت خرسان سرگئی خلان گفته بود که روسها در خرسان به عقب نشینی شروع کردند و آنها دست جمعانه این منطقه را ترک میکنند. به تاکید خلان، نظامیان روس قبل از فرار پولها را ترکانده و خرابکاری میکنند. خرسان که تقریبا 284 هزار اهالی دارد، در روزهای اول حمله به اساس روسیه به اوکراین اشغال شد. روسیه ماه گذشته ادعا کرد که این منطقه را هم به قلمرو خود همراه کرده است. نیروهای اوکراین در هفته‌های پیش اعلان کردند که بخش‌های زیادی آن را آزاد نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت بیش از 8 ماه آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، نظر ساکنان تاجیکستان به این قضیه از پشتیبانی مسکو با بی‌طرفی بیشتر گرایده، تاجیکستانی‌ها خواستار قطع آن شدند. این در حالی است که مطبوعات رسمی تاجیکستان همچنان درباره این جنگ مطلب نشر نمی‌کند و ساکنان تحت تبلیغات گسترده شبکه‌های تلویزیونی روسیه قرار دارند. من اسکندر فیروز با برخی از مسئولین رسانه‌ها، سیاست‌شناسان و ساکنان در رابطه با تغییر موضع‌گیری تاجیکستانی‌ها در رابطه با این جنگ صحبت‌های کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. در روزهای نخستین حمله بی‌اساس روسیه به قلمرو اوکراین، رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه نظر ساکنان را در این باره پرسید و آن زمان بیشتری از پرسیده شدگان از اقدام مسکو پشتیبانی کرده بودند. اما امروز که درباره این جنگ دوشنبه‌گی‌ها را می‌پرسیدیم، بیشترشان از آن اظهار تأسف کرده خواستار قطع زودتر جنگ می‌شدند. نبی یوسوپوف، مؤسس سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی، در پاسخ به این سوال که چرا رسانه‌های دولتی در انعکاس این جنگ خاموشند، گفت که هم تاجیکستان و هم روسیه و اوکراین عضو اتحاد دولت‌های مستقل هستند و موقع رسمی حکومت تاجیکستان بی‌طرفی است. روسیه برای ما شریک استراتژی و اوکراین هم برای ما دشمن نیست. با اعتقاد این تحلیلگر، سبب بی‌طرفی تاجیکستان در این جنگ امتداد 1400 کیلومتری مرز با افغانستان بوده است که با بسر قدرت برگشتن جنبش طالبان خطرهایش بیشتر شده است. اما خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش، به این است که برای تاجیکستانی ها قتل هزارها تاجیک تباران در دره پنچر افغانستان مهمتر از جنگ روسیه در اوکراین بوده است. حضور بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه را سردبیر فرش عامل دیگر خاموشی در قبال حمله روسیه به اوکراین ارزیابی میکند.
بیش از 1 میلیون نفر مهاجر داریم در روسیه، یعنی هر یک حرفی که ما میگوییم میتواند یک گونه بهانه شود برای فشار آوردن سر مهاجران.
در صحبت‌های بدون ثبت، برخی از مسئولین نشریه‌های دولتی و خصوصی اظهار داشتند در شرایطی که مقامات تاجیک در قبال این جنگ بی‌طرفی را اختیار کرده است، آنها نمی‌توانند مخالف موضع‌گیری مقامات باشند. گذشته از این، اظهار شد که در صحبت‌های محرمانه نماینده‌های ساختارهای نظارتی نیز تاکید به آن کردند که از نشر مطالب درباره جنگ روسیه در اوکراین خودداری کنند. با این وجود، بیشتر از پرسیده شدگان در خیابان‌های دوشنبه امروز به رادیو آزادی گفتند که از خبرهای نبردها در اوکراین توسط شبکه‌های ماهواره‌ای روسیه آگاهی می‌یابند. اما به اعتقاد عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، بعد از انجام این جنگ که در زودترین فرصت فرا می‌رسد، برای مهاجران کاری تاجیک شرایط‌های نوی پیدا می‌شوند.
اگر در اول مضمون فکرهای مردم تاجیک اون بود که خب روسیه حق است، کار درست کرده ایستاده است، امروز الکی به نظر می رسد که مردم میگن نه، کار خوب نشد.
عبدالملک قادیروف حدس میزند که در مقایسه با ماهای اول حمله روسیه به اوکراین حدود 30% تاجیکستانی ها فکر خود را در مورد این جنگ تغییر دادند. اما به اعتقاد مظفر علیموف یک تن از مسئولین مرکز تحلیلی شرق این همه اطلاع نسبی می باشد.
آدم خیلی حقیقه بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین تو مرگه
دو هم جنسگرای افغان با رادیوی آزادی نقل کردند که در عهد طالبان در ترس و حراس زندگی دارند و مجبورند از خانه بیرون نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود از تهدید به جان هم جنسگرایان افغانستان و موردهای کشتار و تجاوز آنها خبر داده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم.
خب ترس ما از طالبان خیلی زیاد است. زمانی که ما اونها را می بینم البته ما هم جزگرایان حس بسیار نخوشن به ما رخ میده، خون در رگهای ما خشک میشه.
این جوانی 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذراند. او هم جنسگرو است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فاش شود.
ما اینجا نابود میشیم، نسل ما نابود میشه. ما هم جزگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم.
هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکن کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است.
زمانی که طالبان اینجا آمدن ما چاره‌ای جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پد شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه بخصوص که با فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم. چون هدف از ما معلوم‌دار است، از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرت دارن و آنها را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن، حتی به قتل میرسانن.
از خشونت و همجنسگرایان در افغانستان گزارش های زیاد میرسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موردهای زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است.
ما موردهای قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله های جسمانی را با آنها ثبت کرده ایم. این خشونت ها در بعضی موردها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند.
طالبان که در ماه آوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش‌های اسلامی و گناه می‌دانند که سزاوار جزاست.
افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست جلوش گرفته خواهد شد.
در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت مینگرند. گروه آنها را بیمار میخوانند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابو است. شماری افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند.
زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا حال 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفری دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند.
در افغانستان کشور با بیش از 35 میلیون اهالی تعداد بیشماری همجنسگرایان هستند که گرایش جنسی آنها حتی از نزدیکانشان پنهان است. تعداد اندکی از آنها مثل این شخص جرأت میکنند تا درباره گرایش جنسی خود گپ زنند، زیرا فاش شدن این راز ممکن است با نرخ جانشان تمام شود.
چون افغانستان جایی نیست که بخانه من به همجنسگرا باشه، بجز از این که قبر و گروسان برشان باشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه با منتخب روسیه اعلان شد. 9 نوامبر دو بازی دوری 21 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی در گروه ا دایر گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ستاد مربیان دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خورواتی پیتر سگرد هیئت تیم ملی کشور را در بازی دوستانه مقابل منتخب روسیه که روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود اعلام کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، باید دسته منتخب کشور 28 بازیگر که 15 نفری آنها لیگیانر می باشند داخلند. دسته منتخب ملی تاجیکستان آمادگی را به بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه 10 نوامبر در شهر دوشنبه شروع کرد. همزمان ستاد مربیان دسته منتخب فوتبال روسیه تحت رهبری والری کارپین هیئت تیم ملی این کشور را در بازی های دوستانه مقابل دسته های منتخب تاجیکستان و ازبکستان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی سازمان فوتبال روسیه. به اطلاع منبع به هیئت دسته منتخب روسیه همگی 30 فوتبال باز داخل است. تیم ملی روسیه بازی های دوستانه را مقابل منتخب تاجیکستان 17 نوامبر در دوشنبه و با منتخب ازبکستان 20 نوامبر در تاشکند برگزار می کند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میانی دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا ردبندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. خبری دیگر، 9 نوامبر دو بازی دور 21 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی در گروه ا برگزار شد. بازی میانی دو دسته پیش صف جدول مسابقات استقلال دوشنبه و روشن کلوب که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دایر گردید با پیروزی فوتبال بازان شهر کلوب با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رحمت برای مخلصان که همین قوادم می بیاد و ما مخلصی میکند و از طرف خودمون چند قیمتیم کوشش میکنیم که مخلصان خودمون خرسان کنیم.
در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 42 امتیاز در جای اول است. زمنان استقلال پیشکی صاحبی مدل های تیلای مسابقات گردید و بار 11 با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. روشن کلوب با کسب 35 امتیاز در جای دوم، دسته های خوجند و خطلان باختر با کسب 31 امتیازی متناسبان در جای های سوم و چهارم قرار دارند. این سه دسته برای مدل های نقره و برنجی تلاش می ورزند. 5 دسته باقی مانده در گروه B در یک دوره بازی کرده جایهای از 6 تا 10 را می گیرند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی مبارزه می برند. دو دسته ای که در جدول جایهای آخر را می گیرد به لیگ اول می گذرد. حالا دسته های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده در منطقه خوفناک جایگیر شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون، تمرکز در جنگ 8 ماهه بعد جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم های روسیه به جنوب اشغال بندر مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. جزئیات را از من طاهر سفر بشنوید. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبر حمله های بی‌رحمانه توپخانه ها را میکشند و بار سنگین حمله های توپخانه های روسیه را. خانه اولگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او و اعضای آیلش را از زیر خرابه های خانهشان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای امریکا صحبت کرد.
من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیرزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد، چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمانده است.
اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود. حال نصفی از مردم شهر به جایهای امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه میدهند و شهر را زنده نگه میدارند. عقب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه های خود را تعمیر میکنند و برای زمستان سخت آماده میشوند. اولگا میگوید ترس از حمله و سردی پیشی روش را نمیگیرد.
همچنان با خویشاوندانم در تعمیر خانه اشون کمک میکنم و تمام برقرارش میکنیم، چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند. با همین وضع هم من آماده ام اینجا بمونم و تا آخر مبارزه برم.
سازمان های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند.
ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره های می اندیشیم. خیمه، بخاری ها آماده میکنیم و دیگر کارها.
میکولایف یگانه شهری اوکراین نیست که در میان آتش جنگی دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است، ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم. سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسینه از زندگی جزم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیرسوزی سوختم بش. من جفایی
زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. ضمناً او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشگر است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقات در باکو 6 نوامبر بر رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیز از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدن پهلوان 25 ساله تاجیک بر رقیبانش از گرجستان و فنلاندیا پیروز شده به فینال راه یافت. رحیموف در دور نهایی با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوه آزمایی کرده به رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. به این ترتیب تیمور رحیموف بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتانیده شد. اینچنین صاحب 1000 امتیاز المپی گردید و موقعش را در صدر جدول بهترین ورزشگران جهان در رشته جودو در وزن سنگین ترین نگاه داشت. پهلوان مشهوری تاجیک تیمور رحیموف پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح 9 نوامبر سرودم بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مدال طلا را او با آسانی به دست نآورده است.
راستی قبل این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلا گرند اسلام. بعد از جای پنجم، هفتم، بعدن 4 تا مدال برنزی، مدال نقره به من میسر گشت که در گرند اسلام باکو سازوار مدال طلا گردم.
در پی پیروزی شهرداری دوشنبه به تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گرند سلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد.
من چندین بار گفتم در سخنرانی که هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره‌ها ماسترز برگزار می‌گردد، این در کارنامه ورزشی من این 3 مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می‌دهم و حرکت می‌کنم که در این مسابقه در پیش ایستاده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف سوادی خوب دارد، برای پهلوانی خوب شدن البته سوادم در کار است و آدابی خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست ورزشگری که طرف چپ قوازموی می نماید فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند وای ملکه و مهارتش خوبتر است. این تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد برای اون یک برتری است.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که از ناحیه رودکی به استقبال نبیرش به فرودگاه بین المللی دوشنبه آمده بود به رادیوی آزادی گفت
تیمور 3-4 ساله 5 ساله بدهیش علاقه به حد به همین گوشین چپ خواهد کمان داشت. شخصا من همین تیمور با خود گیتا میگشتم در همین نوروزی و توی تماشا گوشین میشید و البته برمان میکرد گوشین میگیرید و سوشا به همین درجه اولی رسید. از این خبر رو دستاوردهای تیمور شنیدیم. اهل اولای ما علال خصوص هواداران ورزش مخلصان تیمور به حد خورسند شدند. تیمور سال جاری در 6 مسابقه با نفوذ بین المللی برآمد کرد، مدال های برنجی، نقره و طلا به دست آورد و آخرین مسابقه در چخره که شاهد بودیم به خاطر دستاوردهای تیمور پرچم جمهوری تاجیکستان جلوه‌گر شد، سرود ملی صدا داد.
تاجیکستان را در مسابقات بین المللی جودو در باکو 12 گوشتیگیر نمایندگی کرد. در روز اول رقابت ها 4 نوامبر مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. این گوشتیگیری 23 ساله تاجیک بعد 5 غلبه بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال راه پیدا کرد. ولی مولا رجب برای به دست آوردن مدال طلا از گوشتگیری پرتجربه دنیس ویرو از مالدوا مغلوب شد و با مدال نقره اینچنین 3000 یورو سرفراز گشت. 10 پهلوان دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو در باکو گرند سلم 366 ورزشگر از 61 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب آذربایجان با کسب 4 مدال طلا و 2 برنجی غالب شد. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 نقره در بین 61 کشور جای 6 را صاحب گردید. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی مردان و زنان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، از بین مشت‌زن‌های تاجیک 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف مبارزه را در نیم فینال ادامه می‌دهند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بنابر بر رقابت حاضر نشدن رقیبش نادر بدران از کویت به دور دوم راه یافت. او در مرحله هشتک نهایی مشت‌زن تایلندی سومچای وانگسوار را شکست داد. بهادر در چهارک فینال بر خورسند ایمان قلوف از ترکمنستان غالب آمد. رقیب مشت‌زن تاجیک در دور نیمه نهایی که 10 نوامبر برپا می‌گردد شیوا تپا از هندوستان میباشد. بهادر عثمانوف مشت‌زن معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
احساس من خیلی زیاد میباشد. من دیدستم خیلی دستگیری است. تیاری سوز بود. کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
محمد ابراریدینوف باشد. در وزن بیش از 92 کیلو به سبقت از دور چهارک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمشیبک کونکابویف میباشد. این قواز مایی نیز 10 نوامبر دایر می گردد. ولی 8 مشت‌زن دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در اردن با اشتراک بیش از 300 ورزشگر از 3 کشور قاره تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب 7 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. بازیگر منتخب تاجیکستان فیضعلی سردارف به دروازه منتخب روسیه 4 گل وارد کرد. ایدریس یاروف، دلشاد سلاموف و بختیار سالیف 2 گلی زدند. 5 گلی منتخب روسیه با یانر اسادف و یکتایی با سرگی دنیسف و آرتیوم نیازف مربوط است. بازی دومی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب سه‌شنبه 8 نوامبر در مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفت که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم شدند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاه استقلال دوشنبه که در بازی دوره بیستم قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه ا تیم ختلان باختر را با حساب 1-0 مغلوب نمود، پیشکی مدال های طلای مسابقات را از آن خود کرد. ضمناً استقلال بار 11 به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در بازی میان تیم های استقلال و ختلان که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، گل یگانه را در آخری بازی حمایتگر علی جان کرامت الله زاده به نشان رساند. این غلبه به دوشنبگی ها امکان داد که 3 دور قبل از انجام مسابقات قهرمانی کشور مدال های طلا را صاحب شوند. اینچنین استقلال صاحب راحت به لیگ قهرمان های آسیا در موسم آینده گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال در جای اول است، روشنی کلوب در جای دوم و ختلان باختر در جای سوم قرار دارند. بجز از این دو دسته اینچنین خوجند برای مدال های نقره برنجی تلاش می ورزد. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند. در همین حال دسته های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده در منطقه خوفناک جایگیر شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی روسیه بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان روسیه 17 نویبر با منتخب تاجیکستان در دوشنبه و 20 نویبر در تاشکند با منتخب ازبکستان بازی خواهند کرد. ضمناً منتخب روسیه تحت رهبری والری کارپین در بازی آخرینش بر منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 2-1 پیروز شده بود. باید گفت که منتخب روسیه با تصمیم فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، از حق شرکت در لیگ ملی اویفا، سازمان فوتبال اروپا و بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 با منتخب لهستان یا پولشا محروم شده بود. اینچنین در مسابقات انتخابی قهرمانی اروپا 2024 اشتراک نمی کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد تحت رهبری پیتر سیگرد متخصص خارواتی ماه سپتامبر امسال در مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ تیم ملی مالزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه در تایلند شد. با گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. در واقع دسته منتخب تاجیکستان ماه ایون سال روان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در بیشکک قرغیزستان غالب گردید و باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در همین حال منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در بین 211 کشور در جای 108 قرار گرفته است. منتخب روسیه باشد جای 33 را کسب کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خان آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
خط مهمترین خبرها. نظامیان روس شهر خرسون را ترک می کنند. نرخ پتن در مسکو باز هم بالا می رود و نزدیکانش گفتند پای محمدی رحمت الله از حرکت مانده است. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 10 نوامبر است. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور قسمت راست دنپرو در خرسون ترک کنند و به ساحل دیگر سفر برشوند. این تصمیم در پی پیشنهاد فرمانده ارتش روسیه در اوکراین ژنرال سرگئی سوروویکین گرفته شده است. گزارش سوروویکین با شویگو درباره وضع سربازان روس در خرسون طریق تلویزیون روسیه نمایش داده شد. در آن فرمانده ارتش روسیه در اوکراین از کمبود تامینات و مشکلات نظامیان روس در ساحل راست دنپر خبر داد. میدونم که این قرار ساده نیست، ولی در عین زمان ما جان سربازان و قابلیت حربی خود را حفظ میکنیم، افسود ژنرال روس. شویگو این پیشنهاد را قبول کرد و فرمان داد که نظامیان به ساحل دیگر دنپر برده شوند. برخی این را به معنای دست کشیدن روس‌ها از شهر خرسون دانستند. قبلا وکیل شورای ولایت خرسون سرگئی خلان گفته بود که نظامیان روس قبل از فرار پولها را ترکانده و خرابکاری میکنند. شهردار مسکو نرخ پتن برای سال 2023 را اعلان کرد. طبق نرخنامه نو، سال آینده مهاجران برای کار در شهر مسکو هر ماه 6.6000 روبل می سپارند. سال روان نرخ پتن در پایتخت روسیه 5.9000 روبل بود. شهردار مسکو گفته است سال روان معاش مهاجران بیشتر شد و بالا بردن نرخ پتن هم به همین خاطر است، اما مشخصا گفته نشده است که در کدام بخش ها درآمد مهاجران افزایش یافت. در شهر مسکو هزارها مهاجران از تاجیکستان نیز کار میکنند. مهاجران تاجیک بارها از گران بودن نرخ پتن در روسیه شکایت کردند. برخی مهاجران به خاطر خلاص شدن از سپریدن مبلغ پتن تلاش میکنند شهروندی روسیه را صاحب شوند، هرچند بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین تعداد خواهشمندان گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. وزیر اطلاعات ایران تلویزیون ایران اینترنشنال را که با زبان فارسی برای مردم ایران و تاجیکستان و افغانستان برنامه پخش میکند یک سازمان تروریستی اعلان کرد. اسماعیل خطیب روز 9 نوامبر در صحبت با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که عوامل و همکارانی شبکه تلویزیونی زیر تعقیب خواهند بود و همزمان به بریتانیا به دلیل میزبانیش از 3 شبکه تلویزیونی فارسی زبان تهدید کرده. گفته است که بهای اقداماتشان را برای ناامن کردن ایران خواهند داد. حمله بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد آن صورت گرفت که ایران اینترنشنال در اعلامیه‌ای از تهدید سپاه پاسداران علیه 2 خبرنگارش و خانواده آنها خبر داد. جنگ در اوکراین نه تنها حیات انسان‌ها بلکه جانوران را هم آسیب رسانید. در بعضی حالت‌ها جانوران و هم پناهنده شدند. الکسی کاوالنکو حالا شیرانی را نگاه بین میکند که هنوز 8 ماه پیش خانه‌شان در باغ جانوران بیوپارک ادسا بود. در این باره خیرمان بخازار گزارش می‌دهد.
وقتی روسیه به هیچ دلیل به خاک اوکراین حمله کرد، 10 شیر هم تحت خطر جنگ قرار گرفت. با شروع جنگ سرمایه گذاری به باغ جانوران خاتمه یافت و مؤسسان آن حیران ماندند که چگونه این گربه های وحشی را با غذا و گرمی تامین میکنند.
به ما هفته 800 کیلو گوشت در کار است. وقتی نظام پیشینه تامینات خراب و مبلغ گذاری کم شد، وضع ما خیلی دشوار گردید.
سازمان جمعیتی حامیان حیات وحشی به کمک شتافتند. این تشکیلات هنوز از سال 2014 به جانوران اوکراین یاری میکند.
ما کارها را هماهنگ کرده اجازت نامه های ضروری را برای بیرون بردن شیرها به دست آوردیم.
با گفته لنج تنها یک باقی جانوران ممنوعگاهی جانوران وحشی در ایالت کلرادو روزی شد که قبیله شیرها را یک لخت پناه دهد.
وقتی ما با باقی جانوران ادیسا در تماس شدیم، آنها گفتند که میخواهند شیرها به یک خانه نو دائمی بکوچند و ما هم راضی شدیم که شیرها را نجات دهیم.
با پول ممنوعگاه 9 شیر از اوکراین به ایالات متحده آمریکا برده شد. پول باقی مانده میان ممنوعگاه و سازمانهای حامی حقوق جانوران تقسیم گردید. گربه های وحشی نهایت روز 5 اکتبر به ممنوعگاه کلرادو رسیدند.
شیرها و پلنگها و دیگر حیوانات گوشتخور چنان با عقل و هوشند که حیران میمونی. آنها خیلی زود همه چیز را از خود میکنند. مثلا جای اگر رفتن آدمان را میاموزند و درک میکنند که در جای بی خطر هستند.
همه این 9 شیر را آخر ماه اکتبر برای حرکت آزاد در حدود ممنوعگاه از قفس ها سر دادند. خانه نو آنها به اندازه 40 میدان فوتبال بزرگ است.
آنها در پهنای 26 گکتر میدان زندگی خواهند کرد. برایشان یک محیط کاملا طبیعی زندگی در جنگلزار را فراهم خواهیم کرد.
رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا دمیترو الکساندروف میگوید حیوانات هم باغ‌های جانوران و هم جنگلزارهای اوکراین عیناً مثل انسان‌ها جنگ و تیر و توپ را در تن خود احساس می‌کنند. از کمبودی غذا و برق، از نبودی گرمی و آب تازه اذیت می‌شوند. ولی برای 9 شیری که از ادسا به کلرادو کوچیده است، اکنون زندگی نو خرمی در پیش است.
حیواندان محمدی رحمت الله که زمان او را رهبری سلفی های تاجیکستان نام می‌بردند، ادعا دارند که پایهایش از حرکت مانده است و روز 2 نوامبر بازداشت شد. محمدی رحمت الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده، سال پیش بر اساس قانون عفو پیش از مهلت رها گردید. سبب بازداشت دیگر بارش معلوم نیست. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود، روز 9 نوامبر به رادیو آزادی گفت محمدی رحمت الله وقتی دیدار در بازداشتگاه شکایت کرد که پایهایش از کار مانده است و راه گشتن نمیتواند. مقامات تفتیشاتی سبب بازداشت و بیماری این روحانی را شرح ندادند. به قول پیوندانش، مقامات هنگام بازداشت گفتند که بر اساس حکم دادگاه او حق صحبت‌های دینی را نداشت، اما به کارش دوام داد. آنها باور دارند که در هیچ جا شاهد صحبت‌های دینیش نشدند. مارک زوکربرگ رهبر شرکت متا و مالک شبکه‌های اجتماعی فیسبوک اینستاگرام تصمیم گرفته است که بیش از 11,000 جای کار را اختصار کند. این نخستین اختصار گسترده کارمندان در تاریخ متا شمرده می شود. سخن از 13% جایهای کاری در شرکت می رود. زوکربرگ وعده داده است که برای آنهایی که جای خود را از دست می دهند در حجم معاش 3.5 ماه جبران پولی پرداخت کرده می شود. اختصار کارمندان در شرکت های دیگر تکنولوژی نیز مشاهده می شود. برای نمونه شبکه اجتماعی تویتر بعد خریداری شدنش از سوی میلیاردر ایلان ماسک اعلام کرد که 50% کارمندانش را جواب داده است. بخش یک روز تاریخ در تقدیم خرامان بقازاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 نوامبر را فرا می گیرد.
در پی محکوم کردن عهد استالینی در دوره نیکیتا خروشچف روز 10 نوامبر سال 1961 نام پایتخت تاجیکستان شوروی دوباره از استالین‌آباد به دوشنبه عوض کرده شد. آن زمان مقامات تمام هیکل‌های استالین را از کوچه‌های پایتخت و دیگر شهر و نواحی هم برچیدند. تاریخ‌شناسان میگویند نام دوشنبه که یک دهه خردی مکانی بازار بوده است، از دوره کوشانیان در کتاب‌های تاریخ یاد می‌شود. دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 پایتخت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب گردید. 10 نوامبر در تاجیکستان روز ملیسه است. تاریخ ملیسه تاجیک عملاً از سال 1917 وقتی اولین جوز و تامهای کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند آغاز می‌گیرد. در تجلیل عید ملیسه سالهای گذشته پرزیدنت امامعلی رحمان در برابر ستایش از مبارزه با جنایتکاری با وجود شکنجه و قانون شکنی ها در میان ساختارهای حفظ قانون تاکید کرده است. دهم نوامبر سال 2018 در جشن عید پلو در دوشنبه که انعنه هر ساله تیرماهی شده است، بی‌نظم رخ داد و مردم زیاد جمع شده به دیگ کلون آش حمله کردند. آش یک تنه‌ای با زحمت 8 ساعته 6 آشپز تهیه شده در 20 دقیقه با سبب بی‌نظمی ها خالی شد. بعد این هر جشن عید زیر نظارت قوی مقامات برپا می شود.
قرب روبل روسیه و دلار آمریکایی شبانه روز گذشته تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه 162-163 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1060 سومان عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 10 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. برنامه را به دوستانتان فرستید و اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما به ما روان کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
خرج این سو خیمت بکنی خیلی ارزان سر دسته سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. مارک میلی رهبر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا گفت زیاد از 100 هزار سرباز و افسر روسیه در جنگ با اوکراین کشته و زخمی شدند. به اطلاع جنرال آمریکایی احتمال تلفات اوکراین به همین مقدار برابر است. بنا به حساب پنتاگون تقریبا 40 هزار شهروند عادی اوکراین هم در جنگ جان باختند. تصدیق درستی آمار فعلا مشکل است. رهبر ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت دست کشیدن از مذاکرات در زمان جنگ یکم جهان باعث قتل و عذاب میلیون ها نفر شده بود. بنابراین وقتی امکان تشکیل گفت‌وشنید وجود دارد، وقتی امکان دست یافتن به صلح هست، از آن استفاده برید، افزود جنرال میلی. اعلان آمار نوی کشته شده جنگ روسیه در اوکراین در حالی است که جانب های درگیر تلاش میکنند تلفات طرف دیگر را بیشتر و آمار نظامیان کشته شده خود را کم نشان دهند. روسیه شمار قربانیان را افشا نمی کند. به اطلاع ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تا روز 9 نوامبر در این جنگ بیش از 77 هزار سرباز روس کشته شده است. مقامات روسیه ماه سپتامبر شمار کشته شده ها را تقریبا 6 هزار نفر گفته بودند. شمار تلفات جانب اوکراین هم آشکار نمی شود. مسئولان وزارت دفاع اوکراین گفتند افشای آمار قربانیان به فایده دشمن خواهد بود. تابستان تعداد نظامیان کشته شده اوکراینی 10 هزار نفر گفته شده بود. پرزیدنت آمریکا انتخابات میان دوری را در کشورش روز خوب برای دموکرات نامید. بنا به خبرهای مقدماتی حضور دموکرات ها در هر دو پلاته مجلس ایالات متحده چندان کم نیست. جو بایدن اعتراف کرد که اینفلاسیا و مشکلات اقتصادی مورد نگرانی انتخاب کننده ها می باشد، ولی تاکید کرد که اکثریت در آمریکا به دستگیری سیاست او آواز دادند. وی گفت به نظر او این یک روز خوبی برای دموکراسی است و این روز خوب برای آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش بینی مطبوعات و نظرسنجی ها درباره پیروزی احتمالی قابل ملاحظه جمهوری خواهان درست نبرآمد. نتیجه های پیشکی انتخابات به هر دو مجلس کنگرس، مجلس نمایندگان و سنت هرچند بیانگر احتمالاً پیروزی اندک جمهوری خواهان است، این غلبه برای برتریت در کنگرس امکان نمی‌دهد. نتیجه های نهایی انتخابات ها دیرتر اعلان می شوند. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تفصیلات حمله را به عبادتگاه شیعیان در شهر شیراز نشر کرد. حادثه روز 26 اکتبر امسال روی داد. در گزارش تسنیم یک شهروند 23 ساله تاجیکستان عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان هماهنگ کننده حمله دانسته شدند. بر پایه معلومات درج شده در یک شناسنامه که خبرگزاری تسنیم نشر کرد، کامران صبحان شهروند تاجیکستان است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش نام برده است. درباره هویت کامران سبحان اطلاع بیشتری در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه به ایران رفته است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. در همین حال طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، سفارت تاجیکستان در تهران برای معلوم کردن شخصیت این شهروند تاجیکستان به وزارت کارهای خارجه ایران نامه فرستاده است. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 9 نوامبر گفتند منتظر پاسخ هستند. بانک آسیایی رشد در گزارشش گفت سال 2022 انتقال پول مهاجران از روسیه نظر به سال گذشته تخمیناً 25% کمتر می شود. به اطلاع بانک اگر سال 2021 به مدد مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون دلار وارد شده است، امسال این نشان داد می تواند تخمیناً 1 میلیارد و 700 میلیون دلار در بر گیرد. شروع جنگ بی اساس علیه اوکراین به بسیاری از بخش های اقتصاد روسیه آسیب رسانید و سبب پایان آمدن نشاندادها شد. معاون رئیس حکومت روسیه الکسی آورچوک روز 9 نوامبر در انگام افتتاح مرکز مهاجرت مسکو در دوشنبه گفت تا 1 نوامبر امسال در حدود روسیه 1 میلیون 200 هزار شهروند تاجیکستان قرار داشتند. به نوشته خبرگزاری رسمی تاس، مقام روس گفته است مهاجران کاری به اقتصاد روسیه و تاجیکستان سهم زیاد میگذارند. روسیه برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان مکانی اساسی کار و درآمد شده است. یک مقام بلندپایه نظامی ایرانی گفت نیروهای مسلح ایران همیشه تاکید کردند که ارتش تاجیکستان نباید از پهباد یا درانهای ابابیل دو در بحثهای مرز استفاده کنند. خبرگزاری رسمی ایرنه ایران روزی 9 نوامبر خلاصه های صحبت های تلفنی فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری و وزیر دفاع قرغزستان بکتبک بکبالاتوف را نشر کرد. به نوشته این منبع که آن را سامانه های قرغزستانی هم باز نشر کردند، باقری در صحبت با بکبالاتوف گفته است درون یا پهپادهای ایرانی نوع ابابیل دو تنها قابلیت اکتشافی دارند و با سلاح یا دستگاه های دفاعی مجهز نیستند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تفصیلات حمله را به عبادتگاه شیعیان در شهر شیراز نشر کرد. حادثه روز 26 اکتبر امسال روی داد. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در گزارش خبرگزاری تسنیم یک شهروند 23 ساله تاجیکستان عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان هماهنگ کننده حمله دانسته شدند. بر اساس معلومات درج شده در یک شناسنامه که خبرگزاری تسنیم نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان است و زاده سال 1999. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش نام برده است. درباره هویت کامران سبحان اطلاع بیشتری در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه به ایران رفته است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. در شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 10 نوامبر بر رادیوی آزادی گفتند که در این رابطه اطلاعی ندارند. در همین حال طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، سفارت تاجیکستان در تهران برای معلوم کردن شخصیت این شهروند تاجیکستان به وزارت کارهای خارجه ایران نامه فرستاده است. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 9 نوامبر گفتند منتظر پاسخ هستند. چند روز پیش وزارت اطلاعات ایران عامل اساسی حمله را کامران سبحان نامید و گفت که همراهش مرد افغانستانی محمد رمیز رشیدی نیز بود. تصدیق گفته ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. نفری سیون گمانبر از آذربایجان بوده، گویا هماهنگساز اساسی این حمله به شمار می رفته است. همزمان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در وبسایت رسمیش خبر داد که سراج الدین محریدین وزیر کارهای خارجه روز 10 نوامبر با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه
در رابطه با حمله شیراز به مردم ایران ابراز تسلیت نمود. از این قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم با ارسال یک برقیه به عنوان پرزیدنت ابراهیم رئیسی این فاجعه را برای حکومت و مردم ایران تسلیت گفته بود. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت در عموم 26 نفر بازداشت شدند که احتمال آنها با گروه‌های افراطی ارتباط داشتند و همه آنها شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در جریان این حمله که پس از ظهر 26 اکتبر به وقوع پیوست و داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت، 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم، با تو هستم دل شکستم آبی بستم. بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم، بگر بگیرم بابر یار بفا. دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم، بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو خهری
با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان روز چهارشنبه جنگ در اوکراین به مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داد است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنپر را در خرسان ترک کنند. اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. است. شهر خرسون مرکز ولایت همنامش را روسیه در روزهای اول حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن روسیه از آن باخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس فرمان شد است که به ساحل دیگر دنیپر بگذرند. مسکو اعلان کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسون ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکشاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پی هم به زیرساختارهای استراتژی مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر میداد. برخی از سربازان اوکراین با سلاح و تکنیک های خود ساخت ضد بسرنشینی های روسیه مبارزه میبرند، مثل دستگاهی که در آن مسلسل یا پلمیوت را نصب کرده ضربه میزند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است. دمیتری پلنیتچوک سخنگوی قسم حربی ولایت نیکلایف میگوید با این دستگاه با موفقیت های زیاد دست یافتند. به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدف های هوایی خیلی دشوار است. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین شام چهارشنبه از کمبود تامینات و مشکلات نظامیان روس در ساحل راست دنیپر خبر میداد. میدانم که این قرار ساده نیست، ولی در عین زمان ما جان سربازان و قابلیت حربی خود را حفظ میکنیم. در ساحل راست نگاه داشتن آنها بیفایده است، افزود سرگی سوراویکین. قبلا وکیل شورای ولایت خرسون سرگی خلان گفته بود که روسها در خرسون به عقب نشینی شروع کردند و آنها دسته جمعانه این منطقه را ترک میکنند. به تاکید خلان نظامیان روس قبل از فرار پولها را ترکانده و خرابکاری میکنند. خرسون که تقریبا 284 هزار اهالی دارد در روزهای اول حمله به اساس روسیه به اوکراین اشغال شد. روسیه ماه گذشته ادعا کرد که این منطقه را هم به قلمرو خود همراه کرده است. نیروهای اوکراین در هفته‌های پیش اعلان کردند که بخش‌های زیادی آن را آزاد نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت بیش از 8 ماه آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، نظر ساکنان تاجیکستان به این قضیه از پشتیبانی مسکو با بی‌طرفی بیشتر گرایده، تاجیکستانی‌ها خواستار قطع آن شدند. این در حالی است که مطبوعات رسمی تاجیکستان همچنان درباره این جنگ مطلب نشر نمی‌کند و ساکنان تحت تبلیغات گسترده شبکه‌های تلویزیونی روسیه قرار دارند. من اسکندر فیروز با برخی از مسئولین رسانه‌ها، سیاست‌شناسان و ساکنان در رابطه با تغییر موضع‌گیری تاجیکستانی‌ها در رابطه با این جنگ صحبت‌های کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. در روزهای نخستین حمله بی‌اساس روسیه به قلمرو اوکراین، رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه نظر ساکنان را در این باره پرسید و آن زمان بیشتری از پرسیده شدگان از اقدام مسکو پشتیبانی کرده بودند. اما امروز که درباره این جنگ دوشنبه‌گی‌ها را می‌پرسیدیم، بیشترشان از آن اظهار تأسف کرده خواستار قطع زودتر جنگ می‌شدند. نبی یوسوپوف، مؤسس سامانه تحلیلی نقطه تیجی، در پاسخ به این سوال که چرا رسانه‌های دولتی در انعکاس این جنگ خاموشند، گفت که هم تاجیکستان و هم روسیه و اوکراین عضو اتحاد دولت‌های مستقل هستند و موقع رسمی حکومت تاجیکستان بی‌طرفی است. روسیه برای ما شریک استراتژی و اوکراین هم برای ما دشمن نیست. با اعتقاد این تحلیلگر، سبب بی‌طرفی تاجیکستان در این جنگ امتداد 1400 کیلومتری مرز با افغانستان بوده است که با بصر قدرت برگشتن جنبش طالبان خطرهایش بیشتر شده است. اما خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش، به این است که برای تاجیکستانی ها قتل هزارها تاجیک تباران در دره پنچر افغانستان مهمتر از جنگ روسیه در اوکراین بوده است. حضور بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه را سردبیر فرش عامل دیگر خاموشی در قبال حمله روسیه به اوکراین ارزیابی میکند.
بیش از 1 میلیون نفر مهاجر داریم در روسیه، یعنی هر یک حرفی که ما میگوییم میتواند یک گونه بهانه شود برای فشار آوردن سر مهاجران.
در صحبت های بدون ثبت برخی از مسئولین این نشریه های دولتی و خصوصی اظهار داشتند در شرایطی که مقامات تاجیک در قبال این جنگ بی‌طرفی را اختیار کرده است، آنها نمیتوانند مخالف موضع گیری مقامات باشند. گذشته از این اظهار شد که در صحبت های محرمانه نماینده های ساختارهای نظارتی نیز تاکید به آن کردند که از نشر مطالب درباره جنگ روسیه در اوکراین خودداری کنند. با این وجود بیشتری از پرسیده شدگان در خیابان های دوشنبه امروز به رادیو آزادی گفتند که از خبرهای نبردها در اوکراین توسط شبکه های ماهواره ای روسیه آگاهی می یابند، اما به اعتقاد عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک بعد از انجام این جنگ که در زودترین فرصت فرا می رسد برای مهاجران کاری تاجیک شرایط های نوی پیدا می شوند.
اگر در اول مضمون فکرهای مردم تاجیک اون بود که خب روسیه حق است، کار درست کرده استاده است، امروز الکی به نظر می رسد که مردم میگن نه کار خوب نشد.
عبدالملک قادیروف حدس می زند که در مقایسه با ماهای اول حمله روسیه به اوکراین حدود 30% تاجیکستانی ها فکر خود را در مورد این جنگ تغییر دادند. اما به اعتقاد مظفر عالیموف یک تن از مسئولین مرکز تحلیلی شرق این همه اطلاع نسبی می باشد.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تصدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره